دارو مصرف میکنم، ریم مشکل داره، دارو مصرف میکنم. میخواستم ببینم که وقتی که نوبت دومو نزدم نباید برم دندون پزشکی و داروی آنتیبیوتیک بخورم چکار کنم؟ میخواستم که دکتر من راهنمایی کنن. تشکر میکنم، خدا نگهدار.
با عرض سلام، لطفاً بفرمایید واکسیناسیون همگانی در ایران با تکیه بر تولید ملی چند درصد از کل جمعیت رو در بر خواهد گرفت؟ با توجه به اینکه طبق آمارهایی که اعلام شده واکسن‌های وارداتی فقط 14 درصد از جمعیت کل کشور رو در بر می‌گیره، آیا واقعاً برای واکسینه کردن 86 درصد از جمعیت و این تولید واکسن داخلی میتونه جوابگو باشه؟ واسه
با عرض سلام، خداوند انشاءالله امر با عزت به همه عوامل کادر پزشکی و دانشمندان خودمان عطا فرماید که توانستند درمان کووید 19 را پیدا کنند. انشاءالله عاقبت به خیر باشند. من بروجر
زمین. سپاس از شما شنوندگان عزیز و بزرگوار. البته در مورد شنونده سوم که سوسجویی کردن از کادر درمان ما و محققان دانشمندان ما مشغول تولید واکسن هستند و خوشبختانه هم موفقیت هایی در کنترل بیماری ما داشتیم، اما درمان قطعیه برای کووید فعلا در هیچ جای دنیا پیدا نشده و برای همین هم هست که ما داریم از واکسن استفاده میکنیم و همزمان انشالله که درمان قطعی هم براش پیدا بشه. اما آقای دکتر اشرتی دو تا مورد مطرح کردن، عزیزانی که دوز اولشون رو دریافت کردن، حالا این از شنونده که گفتن سینوفارم گرفتن، حالا دوز دوم رو باید به موقع برن بزنن علارغم مشکلاتی که دارن، گفتن مشکلات قلبی، ریوی، حالا عفونت دندانی.
خدمتتون عرض کنم اختصاصا در مورد اون خانومی که فرمودن عفونت دندانی دارن، ما توصیه‌مون این هستش که ابتدا اون عفونت رو حالا بر اساس دستور پزشک با آنتی بیوتیک یا هر دارویی که هست یا هر کاری که میخوان بکنن، بعضی موقعا لازم میشه بکشن، خدمتتون عرض کنم برطرف بکنن، نگران نباشن. اگر که مثلا فرض بگیرید برای سینوفارما میگیم مثلا 4 هفته نوبت دوم تزریق بشه، این میتونه تا 90 روز بعد هم به اصطلاح ادامه پیدا بکنه. 28 تا 90 روز در این فاصله دوز دوم میتونه تزریق بشه، هیچ جای نگران نیست. بنابراین حتما کارهای دندانیشون رو انجام بدن و بعد مراجعه بکنن به همکاران ما و تزریق رو انجام بدن. من اینو فقط عرض بکنم که ما موقعی که عزیزان مراجعه میکنن به مراکز ما واسه تزریق واکسن، اگر علائم فعال عفونت نداشته باشن، منظورم به خصوص تب هست، تب نداشته باشن، ما مشکلی نداریم و تزریق رو انجام میدیم. ولی اگر تب داشته باشن، در اون موقعی که تب دارن، ما اصطلاح تزریق رو خدمتشون نمیتونیم انجام بدیم.
بله. یه عزیز شنونده هم پرسیدن، گفتن که واکسیناسیون تولید ملی چند درصد از جمعیت اصولا واکسیناسیون؟
در مورد بحث تولید ملی خدمتتون عرض کنم، البته اینو بیشتر عزیزان حوزه وزارتی بهش خیلی بهتر از من میتونن جواب بدن. تا اونجایی که من اطلاع دارم، سرجم اون چیزی رو که در نظر گرفته وزارت بهداشت برای مردم عزیز ما که شامل واردات واکسن باشه و تولیدات ملی، پوشش لازم رو برای بحث به قولی مقابله با کرونا فراهم میکنه. بنابراین اصلا جای نگرانی نیست که حالا این تولیدات ملی کم میاد زیاد میاد. من اونقدر که خودم تو دانشگاه ایران دستن در کار هستم و خدمت همکارا هستم، ما بر اساس سند ملی واکسیناسیون الان داریم پیش میریم و اون تا الان اون چیزی، اون جمعیتی که بعد تحت پوشش قرار بدیم تحت پوشش قرار داده.
بله. آقای دکتر، آقای دکتر ظفرقندی یه نامه رو به وزارت بهداشت دادن، درخواستی برای جاماندگان کادر درمان بخش خصوصی و درخواست کردن که ظاهرا فکر کنم سهمیه الان نداره سازمان نظام پزشکی، و جاماندگان رو درخواست دادن که دانشگاه علوم پزشکی همکاری بکنن با رویت حالا کارت نظام پزشکیشون و مراجعه به سامانه سیب امکان واکسنشون فراهم بشه. این عملیاتی شده آقای دکتر؟
ما همکاران درمان رو بر اساس اون لیستی که خدمتتون عرض کنم معاونین با هماهنگی معاونیت درمان دانشگاه به ما گزارش میشه، به اصطلاح به ما میدن. این البته این حتی روزانه داره اتفاق میفته، حالا چه اونایی که جا ماندن چه اونایی که به هر حال جدید هستن، ما داریم تزریقشون رو انجام میدیم. بنابراین به نظر من دانشگاه ما داره این کار رو انجام میده، فکر میکنم در بقیه دانشگاه هم به همین شکل داره.
فهرست از کجا میگیرن آقای دکتر؟ فهرست از کجا؟
از نظام پزشکی. بله. و ما یعنی در واقع معاونت درمان تنظیم میکنه روزانه چقدر بر اساس ظرفیتی که دانشگاه داره و معاونت بهداشت داره.
بله.
و جاهایی که دارن تنظیم میکنه که چقدر باید در روز مراجعه بکنن. و این کار ما الان داریم انجام میدیم.
اونم اطلاع رسانی پیامکی میشه به فرد مربوط.
بله، اصلا دقیقاً با پیامک بهشون اطلاع رسانی میشه. از این ورا به ما میگن که ما آماده میکنیم باشن رو خدمتشون تقدیم میکنیم. منتها ما الان تو مراکز تجمیعیمون داریم کار میکنیم. قبلا تو بیمارستان ها میبردیم. الان اونجا داریم
فرض. بله. آقای دکتر، ادی از شنوندگان عزیز ما اینطور گفتن که واکسن آسترازنکا رو که تزریق کردن، بهشون گفتن 3 ماه دیگه باید تشویق بیارن برای دوز دوم. به چه شکلی؟ ایده دارن میپرسن الان شما سینوفارم، آسترازنکا و اسپوتنیک وی جزء واکسن های تزریق شده بوده. اینا عیناً همون واکسن براشون تزریق میشه. فاصله زمانی ها با هم متفاوته بر اساس دوز، میزان دوز واکسن، تعداد دوز واکسنی است که تأمین میشه. اینا بستگی به چه شرایطی داره؟
نه، ما فعلاً بر اساس هر کسی هر واکسنی تزریق بهش شده در دور اول، دور دوم هم همون واکسن هست. در مورد اسپوتنیک دوز اول و دومش فرق میکنه. دوز اول حالا به طور مشخص مثلا آبی رنگ هست، دوز دومشون قرمز رنگ هست. فقط این واکسن هستش که نوع واکسن برای اسپوتنیک فرق میکنه. ولی برای سایر واکسن ها ما از دوز دوم خود از خودش داریم استفاده میکنیم که به اصطلاح بهشون تزریق میکنیم.
بله.
خدمت رو عرض کنم که من تهران رو تا جایی که میدونم فکر میکنم سایر دانشگاه ها به همین ترتیب هست که ما کارت واکسن میدیم هر کسی
بله.
واکسن میزنه
بله.
و در اون مشخص هستش که چی زده، بنابراین و زمان بعدیش رو هم مشخص میکنن. بنابراین سر اون تاریخ که مراجعه بفرماین، همون واکسنی که مشخص هست روی کارت همون بهشون تزریق.
یعنی آقای دکتر به تعداد افرادی که پیش بینی شده واکسن زدن دوز اول، دوز دومشون نگهداری شده و ذخیره است؟
بله، بله. ما دانشگاه ها اینو دارن به پیش بینی هاشون میبینن و از این جهت جای نگرانی نیست.
بله. و اختلالات تیروئید جز بیماری های زمینه ای که الان اجازه تزریق داشته باشن محسوب شده آقای دکتر یا خیر؟
نه، اختلال تیروئید جزء برنامه جز اینجوری نیست که به عنوان بیماران خاص در نظر گرفته
سر شده. چی؟
به عنوان بیماران خاص در نظر گرفته نشده.
بله، سر هم در نظر گرفته نشده. و خب
ما مورد دوز دوم یه توضیح بدم.
یک دقیقه فرصت داریم آقای دکتر.
خواهش میکنم، ممکنه دستورالعمل عوض بشه. یعنی ما مثلا اجازه داشته باشیم که دوز دوم مثلا به جای یه واکسن واکسن دیگه بزنیم، اما هنوز این اتفاق نیفتاده. من منظورم این هستش که بعدها عزیزان فکر نکنن شنوندان عزیز که اتفاقی افتاده. ما در مطمئن باشن در اساس مجوزهایی که وزارت بهداشت و واکسنی که وزارت بهداشت داره تامین میکنه دانشگاه ها بهشون در خدمتشون خواهند بود.
خیلی سپاسگزارم آقای دکتر شاکی، فرصتتون در اختیار شنوندگان عزیز ما قرار دادید و ممنون که پاسخ بودید. در حال مرحله به مرحله که پیش میریم لازمه که پرسش ها مطرح بشه و مردم آگاهی بیشتری درباره روند واکسیناسیون پیدا کنن. سپاسگزارم، با شما خداحافظی میکنم.
خیلی من تشکر میکنم. ممنون از شما شنوندگان عزیز.
خدا نگهدار. ما سعی میکنیم در حد مقدوراتمون با این فاصله زمانی همینطور که واکسیناسیون داره پیش میره اطلاعات بیشتر در اختیار شما قرار بدیم. برنامه نیم نگاه ما رو پیگیری بکنید، به خصوص بهداشت تندرستی که روز چهارشنبه تقدیمتون میشه. سعی میکنیم اطلاعات جدید واکسن رو در اختیارتون قرار بدیم، چه در این برنامه که مسئولین پاسخگو هستن، چه در برنامه‌های علمی شبکه رادیو سلامت که سایر همکارانمون تقدیمتون میکنن. امیدوارم که همه شما سلامت باشید و مراقب سلامت خودتون و خانوادتون. خدا نگهدار شما.
رژیم مصرف رسانه‌ای. سوال رسانه‌ای درک متکی بر مهارته. یه تواناییه که بر اساس اون میشه انواع رسانه‌ها و انواع تولیدات اونها رو شناخت و از همدیگه تفکیک و شناسایی کرد. اما این توانایی به چه کاری میاد؟ یکی از کارکردهای سواد رسانه‌ای اینه که مثل یه رژیم غذایی هوشمندانه از شما مراقبت میکنه و مواظبه که چه مواد رسانه‌ای مناسب هستن و چه موادی مضر، چه چیزی رو باید مصرف کرد و چه چیزی رو نه، یا اینکه میزان مصرف هر ماده بر چه مبنایی باید استوار باشه. بنابراین یکی از شاخصهای دستیابی مهارت سواد رسانه‌ای اخذ رژیم مصرف رسانه‌ایه. رژیم مصرف رسانه‌ای به ما میگه از سفره رنگین رسانه‌های مختلفی که پیش روی ماست چه میزان مصرف کنیم، چه زمانی مصرف کنیم و چگونه مصرف کنیم. همینجور که ما با دقت به غذایی که میخوریم اجازه ورود هر ماده غذایی رو به بدنمون نمیدیم، باید با همون دقت هم ورودی‌های ذهنیمون رو بر روی اطلاعاتی که نباید دریافت کنیم ببندیم. و حالا چند راهکار عملی برای دستیابی به یک رژیم مناسب مصرف رسانه‌ای. برای استفاده از رسانه‌ها حتماً یه محدوده زمانی رو مشخص کنید، به نفعی که الگوی مصرف رسانه‌ای شما برای اطرافیانتون قابل لمس باشه. به عنوان مثال اگه یک ساعت از شب رو به حضور در فضای مجازی اختصاص میدیم، دوستان ما هم به مرور زمان با این رژیم سازگار میشن. زمانهایی رو به استفاده از فضای مجازی اختصاص بدید که در اون زمانها نمیتونید به کارهای دیگه که نیازمند تمرکز زیاد هستن بپردازید. اگه به خاطر شغل و فعالیت اجتماعیتون باید میزان مصرف رسانه‌ای خودتون رو افزایش بدید، برای این کار نیاز نیست 24 ساعت آنلاین باشید. بازه‌های زمانی 2 ساعت یه بار یا 3 ساعت یه بار برای خودتون تعیین کنید و بر اساس این الگو آنلاین بشید. ساعتی که با خانواده هستید یا کاری دارید که دارای اهمیت و اولویته، با قاطعیت تلفن همراهتون رو در حالت پرواز قرار بدید. اتخاذ رژیم مصرف رسانه‌ای در ابتدا مثل رژیم غذایی گرفتن کار سختیه، مخصوصا برای مایی که به پرخوری رسانه‌ای عادت کردیم، اما کافیه محکم به قوانینی که برای خودمون گذاشتیم پایبند باشیم. پس لطفاً رژیم مصرف رسانه‌ای رو به شنبه موکول نکنید، بلکه از همین حالا دست به کار بشید و شروعش کنید.
بله، برای هر کاری یک شروع و آغازی وجود داره و قطعاً برای هر آغازی توی زندگی مرور میکنیم به گذشته، به تجربه های خوبمون، به داشتن برنامه و هدف هایی که چیدمان میکنیم. امیدوارم بتونیم برای حفظ و سربلندی ایران با بهترین انتخاب پرچممون رو برافراشته نگه داریم و خوشا به حال ایران، سرزمین مادری که هموطنان عزیزی و ساده تر بگم فرزندانی چون شما پای آب و خاک ایستادید و تلاش میکنید تا میراثدار خوبی باشید. و یادآوری کنم که با توجه به ویروس کرونا در مسیر انتخاب و بهترین برگزیده زدن ماسک رو هم فراموش نکنید.
ایران نماد همبستگی و اتحاد،
تا مهر ایران در ریشه ماست، آرامش این سرزمین اندیشه ماست، تا مهر ایران در ریشه ماست، آرامش این سرزمین اندیشه
کسانی که در انتخابات شرکت میکنن در واقع برای اقتدار کشورشون، برای حفظ کشورشون، برای امنیت خودشون و آینده کشور و سرنوشت کشور در واقع دارن تلاش میکنن.
سر سر بلند، دل سر به زیر، نه ستمگری نه ستم پذیر، به نگاه وطن همه آشنا، همه یک دلی، همه یک صدا.
به پویش ملی هشتگ با ماسک رای می دهید بپیوندید. شما می توانید عکس های خود را به شماره 0905 397 5740 ارسال کنید.
بنهم
دوست عزیز، اذان ظهر به افق تهران ساعت 13:02 است و دعوت میکنم در این لحظات عرفانی و ملکوتی ما را هم یاد کنید و انشالله بی نیاز باشید.
دانشمندان برای اولین بار توانستند صدای خورشید را ضبط کنند.
تا بی کران خیشت گامی دگر نمانده است، آغوش مهر بگشاست ای راز روزگار.
تا بی کران
از زاویه نگاه پنجره امروز خورشید را پیدا کن. در پی آفتاب کوچه ها را طی کن. در گرما گرم کوه برای قمری های عاشق دستی تکان بده و باز شنواتر از هر روز برای دوستانت قصه پریدن های پروانه هایی را بازگو کن که بی هوا در پی رسیدن به نور از این کوچه به آن کوچه گذر می کنند و سرمست بوی بهارند. به نام خداوندی که هرچه داریم از اوست. سلام همراهان جان، اینجا تا بیکران است. درود بر شما.
دل نای رو که باغ و گلستانم
آرزوست، آرزوست
بکشای لب که قند فراوانم
آرزوست، آرزوست
آفتاب حسن برون آی بیزر کن چهره مشعشع تابان
آرزوست، آرزوست
دی شیخ با شراغ همی گشت گرد شهر که از دیو و دد ملولم و انسانه
آرزوست، آرزوست
سمت آسمان
در جستجوی تو از هفت آسمان گذشته ام. این آسمان ها بهانه اند، تمام گیتی پر از نشانه است.
زیر این گنبد کبود آدم های زیادی هستند که دل به خدا سپردند، عاشق خدا هستند. بله عاشق. این آدم ها همه چی رو از خدا میخوان، فقط و فقط از خدا. راستی من و شما چی؟ ما چی؟ آیا قبول داریم که باید برای رسیدن به خواسته ای که داریم خواسته هامون رو رها کنیم و به خدا بسپاریم؟ وقتی کنترل امور رو به خدا بسپاریم نتیجه بهتری خواهیم داشت. زیاده از حد خودمون رو تحت فشار نمیذاریم و بهترین چیزها در زمانی اتفاق میفته که انتظارش رو نداریم. هر وقت خواسته‌ای ذهنمون رو مشغول بکنه در حقیقت اسیر شدیم. کاش همیشه بر این باور باشیم که خداوند برامون بهترین ها رو میخواد. موسیقی
من زهره خالق‌پور هستم، در بخش بازرسی حرم هستم. من خیلی آرزو داشتم همچی روزی باشه که من در خدمت علی ابن موسی رضا باشم. خیلی آرزو داشتم، می اومدم با امام رضا خودم خلوت میکردم و از امام رضا خواستم، الحمدلله هم شد و ما یک دو سالی هست که در خدمت امام رضا هستم. خیلی روز باشکویی بود، اون رهدی که به من زنگ زدن و منو خواستن اونجا، خیلی برام حس عجیبی داشت. اصلا باور نکرد، هنوزم باور نمی کنم که همچی جایی امام رضا ما رو خواسته و رفته. امام رضا جواب همه رو میده، هیچ کی دست خالی از اینجا نمیره، یعنی ناامید نمیره، یک حال و هوای خاصی داره اینجا. همون گنبد طلایی امام رضا رو که میبینید میدونی که دست پر از اینجا میری. یعنی واقعا من از علی ابن موسی رضا اصلا وقتی که یادم خادم علی ابن موسی رضا شدم تا همین الان یک حس حال عجیبی دارم که هر دفعه از علی ابن موسی رضا چیزی خواستم بدون هیچ دریغی بهم دادن. یعنی هر زائری هم میاد اونجا از من راهنمایی چیزی میخواد، میگم فقط برو در خونه علی ابن موسی رضا بدن. و الحمدلله هیچ کی هم ناامید نشده از اونجا، همه امیدوار شدن. یعنی هر وقت نم ناراحت میشه جای علی ابن موسی رضا، هر وقت خوشحال میشم میرم دستبوس علی ابن موسی رضا. خیلی ما ممنونیم که همچه آقایی رو اینجا داریم. من موقع اذان که نقاره به صدا در میاد، یعنی نقاره وقتی صدا، قلب آدم به لرزش میفته. یعنی فیلم گونه امام رضا داره صدات میزنه، میگه بیان بیان به طرف من، درم به طرف همه مشکلاتتون بازه، بیان جواب میدم. از هم دور که صدای نقارا میاد یک حس و حالی بهمون دست میده، ما با شتاب به طرف علی ابن موسی رضا میریم و امیدوارم هستیم که دست پر بیام. یا علی ابن موسی رضا، همینجوری که دل منو به دست میاری، حاجت منو میدی، گره دل منو باز میکنی، اونایی که آرزو دارم بیان تو صحنه دلاشون گره بزنم به حاجت اونا رو هم بده.
این دست توهی لبریز دعا دامان شما گل باغ اجابت و التجاست، آغوش شما لبریز خداست، خلوتگه امن شکفتن غنچه ی گریه ها. ای آینه رو دیدار شما آغشته ی لطف و عطاست.
کارشناس برنامه امروز مدرس و استاد محترم دانشگاه جناب آقای حسین ناجی هستند. لطفاً همراه باشید.
بسم الله الرحمن الرحیم. هست کلید در گنج حکیم. سلام عرض می‌کنم خدمت شنوندگان عزیز رادیو سلامت. امیدوارم که انشالله همیشه تندرست و سلامت باشید و پای گیرنده های خودتون شنونده برنامه تابیکران باشید. خب عزیزان، مستحضرید که زندگی انسانها همیشه با گرفتاری و مشکلات توأم بوده. اصلا انسان با مشکلات خلق میشه، با سختی ها آفریده میشه و تو این سختی ها پرورده میشه، بزرگ میشه، تفتیده میشه. بلا، گرفتاری، مشکلات قسمتی از زندگی انسان هاست. هیچ انسانی نیست از انبیا و اولیا گرفته، بزرگان و صلحا و معلمین و اساتید و کارگران و زنان و مردان، همه مردم روی زمین قطعا در زندگیشون گرفتار برخی از مشکلات شدند. اما چگونه باید مشکلات رو رفع کرد؟ حضرت امیر در حکمت 146 می فرماید که ودفع امواج البلا به دعا، یعنی امواج پیاپی بلا و گرفتاری ها رو با دعا و نیایش از خودتون دور کنید، موج های بلا را با دعا برگردانید. هر آن که جانب اهل خدا نگه دارد، خداش در همه حال از بلا نگه دارد. هر کی با خدا باشه دعا کنه، این دعا قطعا امواج بلا رو بر میگردونه. البته این بدون معنا نیست که ما فقط باید دعا کنیم. نباید فکر کنیم که هر چی خواستیم و هر طور اون رو با خدای متعال در میان گذاشتیم برآورده خواهد شد. نه، قطعا شرایطی داره، آدابی داره، مثل همه اسباب عادی و مثل همه خواستنها. دیدید بعضی جاها کنار ساحل دریا موج شکن میذارن تا جلوی موجهای مهیب و ویران کننده دریا رو بگیره و مانع تخریب و ویرانی بشه. دعا هم همینطوری عزیزان، درست مثل موج شکن. ما آدم ها تو زندگیمون یکی پس از دیگری دچار گرفتاری و بلا و شکست میشیم که اگر با خدا باشیم، به یاد خدا باشیم، میتونیم اثرات این بلاها رو دور کنیم و در دامن الهی با کمال آرامش و سلامت انشاءالله زندگی رو ادامه بدیم. امیدوارم که انشاءالله گرفتاری و بلا از زندگی همه شما عزیزان به دور باشه. دست به دعا برداریم، بر همه دعا کنیم، سالم و تندرست باشید. خدا نگهدار.
الهی معبودم، ای پناه بی پناهان، آموزگار و دانای بی خطا، ای یکتای بی همتا،
ای پروردگار جهانیان،
دستم را بگیر تا در سراشیبی روزگار به دره‌های ناامیدی پرت نشوم. امروز هم تو را می‌خوانم.
یا حی یا قیوم، یا حی یا قیوم، یا حی یا قیوم، یا حی یا قیوم، يا حي يا قيوم، 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 يا حي يا قيوم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم. الذي علم بالقلم. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. كلا إن الإنسان ليطغى. إن إلى ربك الرجعى. أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى. أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى